بسم الله الرحمن الرحیم. ما هر دفعه که صحبت میکنیم اینجا فکر میکنیم که فردا شب اون بخش تموم میشه، چون من با شما عهد کردم، با خدا و امام زمانم عهد کردم که به اصطلاح هر روز هم غیر از این که به نحو کلی، مثلا من این تیتر و اسکلت این سخنرانی ها رو در مشهد تنظیم کردم، ولی هر روزم مراجعه میکنم که ببینم از بازار جنس جدید، میخوام up to date باشیم، خلاصه جنسی نباشه تو بازار که ما از این جنس بی اطلاع باشیم. وقتی رجوع میکنم میبینم که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین انقدر جنس در این خزانه بی نفاد و بی انتها ریختن که آدم وقتی وارد میشه نمیتونه به راحتی دست بکشه و رها کنه. سخن ما در زیارت، در زیارت عاشوراست. در زیارت عاشورا جمله ای داشتیم که خدا را قسم میدهم، از خدا میخواهم، خدایی که مرا کرامت بخشید به معرفت شما و اولیاء شما، که اینو به من بده، اونو به من بده، اونو به من بده، به من کرامت بخشید به معرفت شما و اولیاء شما. راجع به اولیاء پریشب، دیشب که راجع به حضرت صحبت کردیم و راجع به معرفت حضرت صحبت کردیم، حدیث دوم راجع به این که اولیاء کیان، بر ما در دین واجبه که کیو بشناسیم؟ ائمه رو. یه حدیثی دیگه از امام صادق دارم در جلد هشتم بهار صفحه 339، قال علیه السلام، بهار این رو از یک کتاب 12 قرن قبل نقل کرده به نام تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، قال الصادق علیه السلام: کل امت یحاسبها امام زمانها، هر امتی را امام زمانش به حسابش میرسه. کل امت یحاسبها امام زمانها، هر کسی حسابش با کیه؟ با امام زمانشه. خیلی جالبه، روز قیامت که ما در پای حساب میستیم، حساب ما را فرزند امام عسکری انجام میده، لذا کارشون خیلیه چون امتشون خیلی بیشتره. اونایی که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام بودن، امت ایشون بودن، حسابشون رو امام حسن عسکری انجام میده و همچنین. خب اونجا چجوری سوا میکنم؟ پلاک دارن افراد، مثل سربازا که پلاک فلزی دارن که در هیچ صورتی از بین نمیره، چجوریه؟ امام صادق میفرماد: و یعرف الائمه اولیاءهم و اعداءهم، همه پلاک دارن اما پلاک قیافه هاشونه. همه ائمه هم دوستانشون رو میشناسن هم دشمنانشون رو میشناسن. شما قرار بود هرچی بگید ریشه در قرآن داشته باشه، ریشه در قرآن داره. ای جعفر ابن محمد صادق، بله، و هو قوله و علی الاعراف رجال و هم الائمه. اعراف رو ما در بحث‌های قیامت و معاد صحبت کردیم، نمیدونم چند جلسه. یه دیوار خیلی ضخیمی است بین جهنم و بهشت، یه طرفش رحمته، یه طرفش عذابه، یه طرفش جهنمه، یه طرفش بهشته. این دیوار اعراف. ائمه سلام الله علیهم اجمعین بنابر روایات زیاد در قیامت روی دیوار اعراف میستند تا تمام جهنمیان را بر جهنم و بهشتیان را بر بهشت وارد کنند. خب بنابر این مسئله امام صادق میفرماید که اینی که ائمه دوستانشون و دشمنانشون میشناسن بر این که این گیتی که بهشتی ها و جهنمی ها ازش رد میشن پاسپورتاشون رو باید ائمه ببینن و هر امتی رو امام خودش. خیلی جالبه اینایی که ما در نهی بردیم که احادیث بوده. یعرفون کلن به سیما هم همه رو هم از سیماشون میشناسن. یعنی همجور که نگاه میکنه میگه شما این بر شما این بر شما این بر شما این بر شما این طرف شما این طرف شما این طرف شما این طرف یعرفون کلن به سیما هم. اجازه میدیم بچه ها اینجا یه پرانتز کوچولو براتون باز کنم. قیافه مهم نیست، مواتو این بر شونه کنی یا اون بر، ژل بزنی یا نزنی، مستقیم شونه کنی یه ذره بدی بالا، یه فرق کوچولو هم وا کنی یا وا نکن، یه ریشه چنگیزی چینی یه دونه اینجا بذاری یه دونه اینجا بذاری یه دونه اینجا، مهم نیست. اینا واقعا مهم نیست. لباس تنگ بپوشی یا گشاد بپوشی، پیرانتو رو بندازی یا رو نندازی، اینا مد تمام میشه. اما یه توصیه دارم، یه سیمایی درست کن. میدونی که من بد اخلاق نیستم و هر قیافه بیاد تو جلسه من یا پیش من رفیق با من بشه من تأملشو دارم، نمیبرم، خودتونم میدونید. اما در این بحث میگم یه قیافه درست کن، یه ویترینی درست کن که ائمه خوششون بیاد. شما میگید یعنی بیام سرم رو با تیغ بزنم یه خط ریش نجفی از اینجا درست کنم، از اینجا کلم از سر بزنم یه ریشو بلند، من ماست کاله میخورم، میگم همچین کار رو بکنم چون چرب ماست کاله آدم بخوره دیگه افتاده است. من کی گفتم اینجوری؟ میگم قیافه ای درست کن که ائمه وقتی میبینن از قیافه تو خوششون بیاد. یه توصیه دیگه هم دارم، یه قیافه درست کن که هر روز مجبور نباشی یه روز بری آرایشگاه نارملا یه روز بتی. اگر شما معتدل رفتار کنی، معتدل همیشه یه جور هستی، خوب بپوش، تمیز بپوش، آخرین و جدیدترین عطرا رو اگه میتونی بزن، اگه مثل من برات آوردن کارتیر بزن. یا آقای امروز خونه ما بود دید که یه عطری رو میز منه، یادش افتاد که خودش فرستاده. یکی از دوستان من خواب نما میشن دیگه، با اینکه من به خواب اعتقاد ندارم، نمیدونم 7-8 ماه پیش یه آقای از دبی زنگ زد گفت چند روز پیش خواب دیدم یه جمعیست به تو یه عطر دادم، حالا چی برستم؟ گفتم کارتیر آف تو دیت بود اون روز، حالا جدیدترش اومده، ورژن جدیدش اومده. بعد امروز اومد دید رو میزم ایشتش، گفت این همونیست که من فرستم. گفتم بله، بهتون یاد بگیرم بقیه هم مردم باید یاد بگیرم با علما چجوری رفتار کنن، یا در خواب یا در بیداری. قیافتو یه جوری درست کن، عطر بزن، معطر باش، خوشپوش باش، تمیز بپوش، اتو بزن، یه وری یخت با یه وری یخت کن. من اگر جوانی باشه بد لباس باشه خودم اعتراض میکنم، درسته خودم بد لباسم، اما اگر جوانی بیاد تو جلسه ما بد لباس باشه من بهش اعتراض میکنم، جدا عرض میکنم. اما یه جوری نباش تو یک جمع یه جوری بهت نگاه کنم استثنایی باشی، خوب نیست. ائمه اولیاء خودشون را میشناسن، فیعطون اولیاءهم کتابهم بیمینهم. بعد یکی از علامتهای فیزیکی و بیرونی اولیاءشون اینه که نامه اعمالشون رو به دست راستشون میدن، پاسپورتشون دست راستشون. فیمرون الی الجنة بلا حساب، میرن بهشت دیگه حساب ندارن. بیا ببینم چیکار کردی نامه. نه، پرونده همینجوری مختومه میشه، میرن بهشت بدون حساب. و یعطون اعداءهم کتابهم بشمالهم فیمرون الی النار بلا حساب. دشمنان اهل بیت، ما گاهگاهی در عرایزمون دشمنان اهل بیت رو گفتیم کیان؟ کسی که دوستان اهل بیت و دشمن بدارد دشمن اهل بیته. کسی که دشمنان اهل بیت و دوست بدارد دشمنان اهل بیت. اینا رو گفتیم. فعدا نظر اولیاءهم فی کتابهم، موقعی که اولیاء ائمه در نامه های اعمال خودشون نگاه میکنن، نامه هاشون دستشونه، یقولون لاخوانهم، به برادراشون میگن ها امقرؤوا کتابیه انی زننتو انی ملاقن حسابیه. این آیات قرآن دیگه، میگن که بیاید نامه منو بخونید. انی زننتو انی ملاقن حسابیه، میگه من گمان داشتم به این که یه روز به حساب خودم میرسم. میدونی یعنی چی؟ یعنی به قیامت اعتقاد داشتم. آخه این که آدم به قیامت اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه در این جهان بینی خیلی فرق میکنه. چطور فرق میکنه اعتقاد به قیامت داشته باشه یا نداشته باشه؟ یه روز برو بهشت زهرا، خدا انشالله که سختی برای آدم پیش نیاره. همین قبل از مسافرت مشهد ما یه حادثه خیلی دلخراشی برای یکی از مستمعین ما، یعنی یه گروه مستمعین ما، یه حادثه جوانی میمد همین منزل هم اومده، اون منزل های دیگه هم اومده، این حادثه براش پیش اومد و ظاهران جایی که گفتن یه موتوری زد و از دنیا رفت. جوان 20 ساله، 6-7 ماه پیشش ما تو منزلمون عقدش رو خونده بودیم. خیلی دلخراش بود، خیلی دلخراش بود. من معمولا دل این که برم بهشت زهرا معمولا ندارم، یعنی حالم به هم میخوره، اما انقدر مصیبت سنگین بود خدا پیش نیاره، به من خبر دادن، گفتن اگر شما بیایید بهشت زهرا ببرین بچه نماز بخونید، برای پدر مادرش یک آرامش است. واقعا آدم وقتی میره اونجا به مرگ یقین میکنه، به قیامت یقین میکنه. تا چند روز آدم بیمه است؟ مگر خیلی شقی باشه دوباره برگرده از بهشت زهرا بره بازار بگی تومنی چند؟ مگر خیلی شقی باشه جوانی از اونجا برگرده شماره تلفن بگیره یا بده؟ نمیشه. آدم اگر اعتقاد به قیامت داشته باشه، این اولیا علامتشون اینه، وقتی میرسن به برادرانشون نامه اعمالشون دستشونه، میگن ها ام اقرأوا کتابیه، بیاین کتاب منو بخونید، نامه منو بخونید. انی زننتو انی ملاقن حسابیه، من گمان داشتم که همچین روزی، لااقل به گمان داشتم. البته مفسرین میگن این گمان به معنای یقینه، ولی اگه ظاهر قرآن هم همجوری معنا کنه معنا داره. من گمان به قیامت داشتم، اینجوری نیست که شک داشتم یا یقین داشتم قیامت نیست، گمان داشتم که قیامتی هست. مثل بچه هایی که الان الحمدلله خیلی امسال ما قبول داریم، بچه ها یادتون باشه تو آبان ماه یادم بندازیم برای پسران قبول شده و دختران قبول شده امسال جدا جدا، من دو ساعت حرف دارم انشاءالله در آبان، اواسط آبان. شما وقتی که کارنامه کنکورتون میاد در خونه، به پدرتون، مادرتون، معلمتون، مدیر مدرسه‌تون نشون میدید، میگید ها امقرؤوا کتابیه، این کارکرد کنکور منو بخونید. من الحمدلله زحمتام هدر نرفت، خیلی زحمت کشیدم، زحمتام به نتیجه رسید. اولیاء ائمه اینجوری هستن. حالا شما بفرمایید ببینم اگر آدم با این اولیاء آشنا باشه، با این اولیاء دوست باشه، با این اولیاء رفیق باشه، الگوان دیگه، در حدی الگوان. اگر الگوی صد نیستن مثل ائمه، اما الگوهای هستن. ما توی سال گذشته به یه مردی برخورد کردیم، ما فکر میکنیم خیلی منظم هستیم. بچه های ما هم به ما میگن تو منظم افراطی هستی، خیلی سخت میگیری. راستم میگم، البته افراطی نیستم، ولی اینکه سخت میگیرم راست میگم. بابا حالا این کاغذ اینجوری باشه؟ نه نمیشه، باید حتما این کاغذ اینجوری باشه. یعنی اصلا من این تیپی فکر میکنم. ما به یه مردی برخورد کردیم، فکر میکردیم خودمون خیلی منظمه، خودمون رو خیلی قبول داشتیم، دیدیم ما شاگرد اونم نیستیم، در نرس روحانی هم نیست، درس خونده هم نیست، استاد دانشگاه هم نیست، کاسب بازار بود. به قدری این مرد منظم بود، اصلا من احساس حقارت میکنم وقتی بهش میرسم. این الگوست. اتفاقا یکی از بچه های من همراه من بود، گفتم بیا این اتاق انباری ایشونو ببین، ببین انباریش از اتاق مهمونخونه من با کم و زیادش منظم تر. آدم اگر الگو بشناسه عوض میشه. یک چیزی خیلی سر زبون بچه ها افتاده، دخترها که پایین هستن و پسرها که اینجا هستن، ببینین اینجوری هست یا نه. تا بهشون پدر اعتراض میکنه که آقا شب دیر نیا، من نگرانم. آخه چرا با این رفقا رفتی شمال؟ من نمیدونم رفقات کیا هستن، یه بزرگترم همراهتون باشه. شما چرا همش به من نگاه میکنی؟ ببین جوانای دیگه چی کارا میکنن، من که نمازم هم میخونم، روزه هم میگیرم، به شما هم که گفتم اینجوریه. وقت موقعی که پول میخوای، ماشین میخوای، امکانات میخوای، وقتی که بهت میگیم که آقا پسرموتو نگاه کن، پسر خالتو نگاه کن، پسر عمتو نگاه کن، یک صدم تو امکانات نداره، میگه چرا به من همش میگه بدبختا رو نگاه کنم، چرا به فلانی نگاه نکنم و به فلانی. ببین تو اینجوری هستی، این خیلی حرف بدیه ها. موقعی که بهت اعتراض میکنن، به بدتر از خودت نگاه میکنی، ارائه میدی ما رو، به ما میگی که شما پدر من، ما چی کار کردیم؟ شما جوانای دیگر رو ببینید، من نماز میخونم باید کلاس هوا کنی. این حرفی که میگم خیلی به گوش من رسیده. البته شماها مستقیم به من خیلی نمیگید، اما به مادراتون میگید، به پدراتون میگید، به اولیاتون میگید. موقعی که بهتون گفته میشه که آقا جون من تو خیلی امکانات داری، شما دورورتو نگاه کن، دورورت پر از نعمته. یه جوانی همین فاطمه اول اومده بود پای من برمن. اینو به شما بچه ها میگم که وقتی پدر مادراتون دو کلمه صحبت میکنن شاخشونه میکشین، بلدرون بلدرون میکنین. دیدم یه نفر ناشناسه، بهش نزدیک شدم، دیدم خیلی پسر خوبیه، اومد منزلم، گفتم که خودتو معرفی کن. جز سرگذشته های خودش اینو گفت، گفت حدود 6 ماه پیش، تا 6 ماه پیش ما حدود 6 ماه 7 نفریم در همین تهرون ها، در یک مغازه زندگی میکردیم. دستشویی که میخواستیم بریم 100 متر میرفتیم، از یک آپارتمانی که نمیدونم کجا حک بود چی بود اجازه گرفته بودیم بریم دستشویی. آب که میخواستیم برداریم چطور؟ حالا یه منزل جور شده هستیم، خیلی خدا رو شکر میکنم. اون وقت تو میگی که برای من کامپیوتر پنتیوم بخر با این امکانات. پدرت میگه یه ذره صبر کن. یه ذره صبر کنم؟ ببین فلانه برای پسرش چیکار کرده، به عنوان قبولیش یه اوپل کورسای رنگ شرابی خریده. حرفا ایناست دیگه، اونو نگاه کن. وقتی بهت میگن چرا نماز صبح قضا شده، تو نباید نماز صبح قضا بشه، تو خیلی با دیگران فرق داری، میگه من که پا میشم میخونم. شما نگاه کن به جوانای دیگه. من اینو میخوام بگم، اگر ما اولیاء ائمه را بشناسیم خیلی فرق میکنه. خیلی من خوش ندارم هی قصه و داستان بگم، اما یه جاهایی میرسم میبینم برای بچه شما بچه ها که از خواب غفلت بیدار بشید، شما دخترها و پسرها، دخترها خودت رو که چادر میپوشی با اونی که رو سرش تا اینجاست تا مغز سرشه مقایسه نکن. خیلی برای تو سرمایه خرج شده، اون پدر مادرش میخوان اونجوری باشه یا نمیخوان خودش اونجوری، چرا خودتو با اون مقایسه میکنی؟ تو خودتو با اون دختره، من دارم الان تو همین مستمعین ما، با اون دختره فوق لیسانس بهترین رشته تاپ بهترین دانشگاه ها مقایسه کن تا پایان فوق لیسانس. فرض کن در رشته مخابرات الکترونیک برق بهترین رشته است دیگه تو ریاضی، یا پزشکی تا پایان فوق لیسانس و دکتری رفته و تخصص گرفته صورتشو نامحرم ندیده. اینا رو ما داریم دیگه، اینا رو چرا میگی اونا؟ دخترم ساده برو بیرون. نمیشه ساده رفت بیرون، آخه آدم مسخره میکنن. چند تا بهت رزیدنت های شاگرد اول معرفی کنم در بهترین دانشگاه های تهران که اگر سر میز تشویح در دانشکده پزشکی چادرشو برداشته 10 جور چادر چخچول کرده. الانم که به عنوان یک طبیب متخصص است آدم لذت میبره. چند وقتیش قم رفته بودم زیارت، رفتم تو مسجد، خدا رحمت کنه اساتیدمون آقای مطهرین اون وقت دفنن، رفتم فاتحه بخونم، دیدم یه خانم روبگیر، خیلی روبگیر، با حاج آقای حسین سلام علیکم سلام، گفتم ببخشید، گفت من فلانی هستم. فلانی کیه؟ فوق تخصص داره در یه رشته طبی و یک بس کار بسیار عالی. نمیشه؟ البته سخته ولی میشه. نگو که من تو دانشگاهمون تنها چادری هستم، مگه میشه من برم و بیام؟ من نمیتونم زندگی کنم. آدم باید یه جوری باشه که مشخص نشه. آدم در بدی نباید مشخص بشه، اما در خوبی مشخص بشه که عیب نداره که. مدت‌ها خانواده ما پیش یه خانم دکتری می‌رفتن در زمان‌های سابق، گفتن عجیبه، هم باسواد هم ملا هم فوق تخصص هم متخصص هم متدین، تا یه نفر احساس می‌کنه مرد می‌دوه. یه کسی که فوق تخصص خونده، گفتم واقعاً اینطور افراد رو باید دید و تشکر کرد و دعا کرد. وقت تو یه جوون، وقتی پدرت بهت میگه آقا جون من دیرتر از 10-11 دیگه بیرون نباش، هستی بگو من کجام؟ من دیگه بزرگ شدم، تو خیال میکنی من از دوره راهنماییم؟ من دانشگاه میرم، دانشگاه. وقتی بهت میگن میخوام اینو بگم، چهرت و قیافت و ویترین تو، ظاهرت و باطن تو، با چی حاصل میشه اینا؟ با معرفت ائمه و اولیاء ائمه. ها امقرأ کتابیه انی زننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشت راضیه. باید بگه فی عیشت مرضیه، یعنی عیش و زندگی، عیش مورد رضایت هست، باید بگه فی عیشت مرضیه، اما گفته فی عیشت راضیه، یعنی زندگی از او راضی است. اینقدر این خودشو تصدیق کرده با فرمان خدا، زندگی از او خوشنوده، یعنی خونه ازش خوشنوده، پول ازش خوشنوده، لباساش ازش خوشنوده. یه ظرافتی اینو عرض کردم ها، امام علیه السلام فرمود، یادم نیست کدوم یکی از ائمه، گفتن سلمان نسبت به بهشت چطوره؟ حضرت فرمود ان الجنه اعشق لسلمان من سلمان الیها. فرمودن که بهشت بیشتر عاشق سلمان است تا سلمان به بهشت. فلاسفه زرفای عرفای حرفی دارن، تشنه دنبال آب میگرده یا آب دنبال تشنه؟ میگن آب دنبال تشنه میگرده. چرا؟ برای این که آب دنبال تشنه که میگرده، آب سیال جامد بیروح میاد در بدن سلمان میشه اولیاء الله. حالا فهمیدی؟ لذا آب سرازیری میره، سخت باشه میره، نرم باشه تشنه پیدا کنه چیکار میکنه؟ فرو میره. یه آب رو که
کرت میگن اینایی که آبیاری میکنن، کرت ها رو که باز میکنن دونه دونه آبیاری میکنن به نوبت، وقتی آب دیر خورده باشه، من دیدم دیگه ما دادی هستیم، وقتی آب جاری میشه اونجاهایی که آب دیر خورده بلافاصله آب فرو میره، کشاورز و زارع لذت میبره، آب دنبال تشنه میگرده بیشتر از اینکه تشنه دنبال آب بگرده. اینجوریست. بهشت دنبال اولیاء الله میگرده، لباس خوب دنبال شما میگرده تا شما دنبال لباس خوب. نعمتهای الهی در به در دنبال این هستن که خودشونو با اولیاء خدا معرفی کنن. این گلابی دنبال شما میگرده، لذا اون مؤمنینی که دنبال پول میگردن بازندن، بذارید پول دنبال شما بگرده. وظیفه‌مون انجام بدیم. آقایان و بزرگترا که حرصمون بیشتر میشه معمولا به عنوان اینکه دلمون برای بچه ها و آینده بچه ها میسازه، اگر ما دنبال پول نباشیم وظیفه‌مون انجام بدیم. صبح باید بریم سر کاسبی، خیلی اکتیو فعال، خیلی خوب، پول دنبال ما میگرده. یک از استادهای من، استادی حرفی زد به من فوق‌العاده و در زندگیش من دیدم، گفت من هیچ وقت دنبال دنیا نرفتم، دنیا رو دوست دارم اما دنبالش نرفتم، اون اومده دنبال من تا امروز. اگر اولیاء خدا باشید این چنین است، فهو فی عیشت راضیه، زندگی از اونا راضی است. اینا علامتهای اولیاء خداست. جمع کنم، در این حدیث علامت اولیاء ائمه چی بود؟ این بود که امام زمانش حسابش انجام میده، بدون حساب وارد بهشت میشه، از چهره اش این که از اولیاء ائمه پیداست. او کسی است که نامه اعمالش به دست راستش داده میشه، بلا حساب وارد بهشت میشود. این یک حدیث. امیدوارم که از این ضبط صوت بی هنر، این روایات عمیق و نور را که میشنوید در جان شما اثر عمیق داشته باشه. یه نفرم هدایت بشه ها، برای صابخونه، برای اینایی که بلنگو درست میکنن، برای شما که میایید به جلسه، برای ما که جمع میکنیم مطلب تهیه میکنیم، برای همه ما بس است. مجلسی در جلد 86 بهار صفحه 37 میگه که ما روایت از ائمه اینجور داریم، حاصل روایات رو میگه. میخوایم کیو معرفی کنیم؟ اولیاء ائمه رو. اینجا در قالب دعاست. علت این که این حدیث رو میخونم برای اینکه این حدیث خیلی چیزای ظریف ریزی داره، ممکنه همه اینا رو شما در ضمن یه حدیث نداشته باشید، لذا این حدیث رو میخونم. میفرماید روینا عن الائمه علیهم السلام، یا روینا یعنی به ما روایت شده از ائمه، انهم امروا بعد ذلک بالتقرب. فرماید که خداوند امر کرده، مردم امر شدند که تقرب بجویند بعد از این عبادت، به عقب کل صلات فریضه، بعد از هر نماز فریضه تقرب بجویند. بعد امام علیه السلام تقرب رو معنا میکنن، و تقربو به که تقرب بجوییم؟ به خدا و به ائمه و به اولیاء دین. و تقربو ان یبسط المصلی یدیه بعد فراغه من الصلات. تقرب این است، نمازگزار بعد از اینی که نمازش رو تمام کرد دستاشو باز کنه، قبل از اینکه از جاش بلند شه، یعنی همجوری که در سجاده نشسته دستاشو باز کنه، و بعد ان یدعو و انشاء ما احب، بعد از اینکه هر چی دلش میخواد دعا کنه، و انشاء جعل الدعاء بعد از تقرب، خواست بعد از تقرب به این حالت، یعنی یا قبل از این حالت دعا بخونه دعا کنه یا بعد از این حالت دعا کنه، که این بهتره. خب تقرب چیه؟ دستاشو باز کنه، یرفع باطن کفیه و یقلب ظاهرهما، یعنی توی دستاشو به طرف آسمان قرار بده، پشت دستاشو به طرف زمین، اینجوری دستاشو باز کنه، اینجوری دعا کنه. خجالت نکش وقتی یه جای دعا میکنی،
اینجوری میکنه یا زیر عبا یواشکی که کسی ما رو نبینه یا زیر چادر. تقرب که ما در روایات داریم اینه که اینجوری کنه، مثل که میخواد بره بگیره، میخواد بره بالا. اینا سمبول دیگه، سمبول مسائل معنوی، مسائل فیزیکی، سمبول مسائل روحی و معنوی و متافیزیکی است دیگه. میریم بالا، میخواد بره بالا. بعد چیکار کنه؟ و یقول و بگوید اللهم انی اتقرب الیک، اینجوری، به محمد رسوله. رسولک و نبیک، خدا من خودم رو به تو نزدیک میکنم به وسیله رسول و نبیت. و به علی وسیه و ولیک و بالعمت من ولده الطاهرین الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و یسمل ائمت امامن امامن حتی یسمی امام عصره. این رو از زمان پیغمبر دستور دادن، نام امام ها رو میبره تا به امام زمان خودش میرسه، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، یا مثل ما امام عصر ارواح نافداست. اون وقت میگه خدایا اللهم انی اتقرب الیک بهم و اتولاهم، خدای من به وسیله اونها دارم میام بالا، به تو نزدیک میشم. و اتبرع من اعدائهم، خدایا من از دشمنانشون بیزاری میجویم. خدایا من شاهد میگیرم تو رو، شهادت میدهم به تمام اخلاص و صدق یقین که اونها خلفاء تو هستند. خدایا اللهم احشرنی معهم ولا تخرجنی من جملت اولیائم. تمامش خوندم حدیث رو به خاطر این جمله. خدایا مرا در روز قیامت با اونا محشور کن و از زمره دوستان اونها منو خارج و دور نکن، من جز اولیاء اونا باشم. خب این سه تا حدیث رو خوندم. آقا ملاکای اولیاء اونا چیه؟ ایناست. ملاک های اولیاء اونها اینه که نامه دست راستشون باشه، قیافشون اینجوری باشه، نمازشون اینجوری باشه، روزشون اینجوری باشه، سخنشون اینجوری باشه، اعتقاداتشون اینجوری باشه. بعد هر وقت که نماز میخونم، روز چند تا نماز واجب داریم؟ 5 تا. هر وقت نماز واجب میخونم بعدش چیکار میکنم؟ تقرب میجویم. در تقرب دستامو به سوی آسمان بلند میکنم، دعا هم میکنم، عمل میکنم، دعا هم میکنم. دعای بدون عمل، عمل بدون دعا تکه. اما عمل میکنم، دعا هم میکنم. هی به پدر مادرام میگیم ما رو دعا کن، به علمای ربانی میگیم حاج آقا دعا کن. اگر زمینه دعا داریم، دعا مؤثر میشه. به ما میگن که آقا در فلان مدرسه ما رو سفارش کن. چشم، معدل بچه چنده؟ خوب حاج آقا، خب چنده بگیم من اونجا بگم. 11 و 25 سال. خدا پدر تو بیامرزه، اون مدرسه که از 19 کمتر دکتر گفته براش بده رأی میگیره، من چجوری 11 و 25 صدومو بهش بگم که آقای بچه رو قبول کن؟ این گفتن من دعاست. معدل بچه تو زمینه است. اگر شما رفته باشی روز در بازار دروغ گفته باشی، معامله اجحافی ربدی انجام داده باشی، بعد مشکل داری به من میگی دعا کن، من که هیچی، به عالم ربانی، به مجتهد، به نایب امام زمان، به اولیاء خدا میگی دعا کن، فایده نداره. آخر دعا کن چی رو دعا کنم؟ هرچی هم دعا کنه از این لباش بالا نمیره. باید دعا زمینه داشته باشه. این سه تا روایتی که در زمینه اولیاء ائمه خوندیم به ما نشون داد الگو شناسی، شناختن الگوها در درجه اول، دعا کردن برای اینکه در زمره اونا باشیم در درجه دوم، انس داشتن با این مطالب در درجه سوم. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم، جمله بعدش چیه؟ ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. ای امام حسین، حالا که من شما رو میشناسم میبینم ارزش داری که در دنیا و آخرت با هم باشیم. عشقهای حقیقی سوداهای تا قیامته. عشقهای حقیقی سودای رنگ متالیک ماشین نیست. به من تلفن زد گفت اینجوری مشکل دارم. گفت مشکل چیه؟ گفت دوران دانشجویی با حاج خانم ازدواج کردیم، هر دو دانشجوی پزشکی بودیم، 110 تا سکه مهر کردیم، توی همین شهر خودمون هست. اون آقام اتفاقا یه کار اجتماعی مهم می داره، اسم ببرم شاید نصف شما بشنوید. گفت حالا اومده به من میگه باید، یادم نیست، 1000 تا، 800 تا، 500 تا الان باید مهرم اضافه کنم. گفتم ما دوتا بچه داریم. باشه، اون موقعی که من با شما ازدواج کردم یه دانشجوی پزشکی مثلا استیودنت بودم، حالا رزیدنتم، تخصص دارم. اون موقع مهریه من 110 تا بود، حالا مهریه من 1000 تاست. اینه، این عشقه. عشق تا پایان رزیدنتی، عشق تا اون موقعی که پسر فکر میکنه دختر پدرش یه مال و منالی داره به یه جایی میرسه، دختر فکر میکنه پسر یه آپارتمان به نامشه، عشق تا اون موقع. اما عشقای حقیقی چیه؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره علی الصباح قیامت. بقیهشو بفرمایید. که سر ز خاک برارم به جستجوی تو خیزم به گفتگوی تو باشم. یه وقتی ما 47 جلسه صحبت کردیم درباره محبت. اون موقع نوع شما بچه هایی که الان پای من بر من هستید به سیب زمینی میگفتید، سیب زمینی، خیلی کوچک بودید. اون سخنان جمع شد و کتاب شد، احادیث فوق العاده نابی اونجا جمع کردم. امروز فرصتم کم بود، گفتم دو تا کار انجام بدم، یکی تبلیغ کتابم بکنم، یکی هم از روی کتاب احاد. البته اینو شوخی میکنم، شما جدی بگیرید. اون موقع ما جوانتر بودیم، 10-15 سال پیش، خیلی بازدوختر از حالا بودیم و با حوصله تر. فکر کردیم روی سوژه ها و آیتم ها و آثار عشق و محبت. یکی از آثاری داره که من جایی ندیدم این عنوان رو و عنوان رو آوردیم و احادیثی رو که الان میخونم براتون آوردم، حشر با محبوب. اگر محبوب محبوب حقیقی باشه، آدم باش محشور میشه در روز قیامت. در این مسئله روایات آیات مفصل داریم که الان عرض میکنم. اما اگر عشق حقیقی نباشه، اینو آیه داریم، در روز قیامت پیروان از پیشروان براءت میجویند، میگویند که شما ما را گمراه کردید، امروز ما از شما هستیم بیزار. یه دعایی هست در نوع کتابهای حدیث مربوط به امام زمان علیه السلام که دعای ایام غیبته، اولش با این جمله شروع میشه، اللهم ادفع عن ولیک، به اصطلاح بردار و دور کن از ولی خودت آفات و آهات و ناراحتی ها رو، تا میرسه به این عبارت، جز دعاهای زمان غیبت کبراست. ظاهرا اللهم عرفنی نفسک هم تو همین قسمته. بله، تو همین قسمته. تو این دعای اللهم ادفع عن ولیک چطور؟ دعای اون قسمت اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک هم در این بخشه. میرسیم تا اینجا، میگیم خدایا این ولی تو که امام زمان در پرده غیبت هست، من دلم میخواد اینجوری باشم، حتی تحشرنا یوم القیامته فی انصارهی و اعوانهی و مقویت سلطانه. دلم میخواد در روز قیامت در زمره صفی باشم که جز اعوان انصار امام زمان هستم و تقویت کنندگان پادشاهی او. و تجعلنا فی الجنت معه، در روز قیامت ما جزء او باشیم. یعنی عشق و محبت چنین است که وقتی حقیقی باشه میگه ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. خیر دیدم دیگه، دلم میخوادم در دنیا باشم و باشم در آخرت. دنیا خیلی زود گذره تموم میشه، اما آخرت چون خالد است و همیشگیست، اونجا لذتش بیشتره. یکی از جمله هایی که در کتاب
بلند امام شناسی به نام زیارت جامعه که قول دادم یه جمله های رو ازش تفسیر کنم اگر خدا ما رو زنده بداره به برکت ادعیه شما، ادعیه خالص شما. این جمله است در زیارت جامعه: و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم. خدای من از کسانی قرار بده که در زمره ائمه محشور بشم. روز قیامت وقتی محشور میشم، پا میشیم داریم میریم پای حساب، آقا تو کدوم صف هستی؟ تو صف امام عصر هستم، نه تو صف یزید. تو صف امام حسین هستم، تو صف امیرالمومنینم، تو صف امام صادق هستم. بابالحسین یکی از 8 در بهشته، روایت داریم اینو. اونایی که برای امام حسین گریه کردن، اونایی که امام حسین دوست دارن، اونایی که در راه امام حسین رفتن، اینا بابالحسین وارد میشن. یعنی عشق ما از مرز دنیا و فیزیک میگذره، میرسه به آخرت، در برزخ و آخرت. برزخ که حالت ترانزیت و سالن انتظار داره که مدتش به طولانی قیامت نیست، در برزخ هم برای ما یه پنجره قرار میدن، از اون پنجره مرتب اولیاء خدا را میبینیم، تماشا میکنیم اگه تو روحانا باشی، و در آخرت هم با اونها هستیم. این حدیث رو، حدیث عطیه رو براتون بخونم. گاهی در اربعین ها به یک مناسبتی یه تیکه کوچولوش رو براتون به عنوان توسل و روزه خوندم. حدیث در بهار الانوار جلد 68 صفحه 130، حدیث شماره 62، در این کتاب توی قسمت حشر با محبوب آمده. حدیث اینه: عطیه اوفی، غلام خدمتگزار جابر ابن عبدالله انصاری است. جابر ابن عبدالله انصاری در اربعینی که رفته زیارت کربلا چشم نداشته، بعد شفا گرفته. ایشون چشم داشته، یه برهه ای را چشمش از دست داده، مریض شده که اربعینی که زیارت کرده اون برهه بوده، بعد دوباره چشمشو به دست آورده. تا زمان امام باقر زنده بوده، پیغمبر به جابر گفته جابر تو تا نسل پنجم من باقر رو میبینی سلام منو برسون. که اینم خیلی داستان دلنشینی داره. گفت یه روزی، از خود امام باقر علیه السلام نقل میکنه، میگه یه روزی من دم در ایستاده بودم، بچه‌ای بودم، دیدم یه پیرمردی مثلا عصا زنان داره میاد به منزل پدرم علی ابن الحسین علیه السلام، میخواست وارد بشه، یهو جلب توجه منو کرد. گفت پسرم اسمت چیه؟ پسرم یا سیدی. سیدی خیلی مؤدب بودن اونا. به فرزند خردسال امام چهارم که حضرت باقر بود گفت سیدی اسم چیه؟ اسممو گفتم. فرزند کی هستی؟ گفتم. گفت بیا جلو. بعد به پدرش گفت که یه خود تعجب کرده بودین، شاید مثلا حضرت 4 ساله بودن، 3 ساله بودن، 5 ساله بودن، حدود همین بود. گفت وقتی رسید به من دگمه های پیرن منو باز کرد، لباسو گذاشت روی سینه من، مدتی میبوسی. پدرم علی ابن الحسین چرا این کارو کرد؟ حضرت فرمود او روایتی از جدمون رسول خدا داره. ها، بعد به من گفت باقر من حامل سلام کسی هستم. حامل سلام چه کسی هستی؟ عموی من. حامل سلام جدت رسول خدا هستم به تو. پیغمبر به من فرمود تو زنده میمانی تا باقر علم النبیین را میبینی، سلام منو به او برسون. این جابر در اربعین آمد کربلا، عطیه دستشو گرفته بود. حالا عطیه نقل میکنه، من سریع نقل میکنم که خیلی فرصت رو از دست ندم. روایت دیگه هم داشتم که میخواستم فردا شب میخونم. میگه با جابر بن عبدالله انصاری دوتایی اومدیم برای زیارت قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. موقعی که وارد کربلا شدیم، جابر رفت به فرات غسل کرد، مانند کسانی که محرم میشوند لباس احرام پوشید برای زیارت امام حسین علیه السلام، و اونی که مستحب است و روایت داریم فقط برای زیارت امام حسین، حتی برای زیارت رسول خدا و امیرالمؤمنین این روایت رو نداریم که آدم لباس احرام بپوشه. جابر رفت لباس احرام پوشید، دو تیکه، یه تیکه ازار، یه تیکه ردا پوشید و یک کیسه ای داشت، در اون مقداری از نباتهای معطر داشت بر خودش که سعد اسمش بود، پاشید خودش رو معطر کرد، قدمهای آرام بر می داشت. هر قدم کوتاهی که بر می داشت می گفت الله اکبر الله اکبر. اینا تمام مستحبات ورود در حرم خداست و بیت الله. ها حاجیایی که مشرف شدن میدونن، میگفت الله اکبر تا نزدیک قبر شد. وقتی نزدیک قبر شد به من گفت دست مرا روی قبر تماس بده بگذار. فخر علی القبر مغشیا علی، افتاد روی قبر و غش کرد. میگه آب بر او پاشیدم به حال آمد، تا به حال آمد ثم قال یا حسین یا حسین یا حسین. این که ما در مجالسمون میگیم یا حسین از اونجا مونده و ائمه نقل کردن و تأیید کردن. بعد گفتش که حبیبون لا یجیب و حبیبه، یه دوستی رو صدا میکنه جوابشو نمیده. بعد گفت چگونه جواب بدهد در حالتی که رگهاش بس بریده شده است و بین بدنت و سرت فاصله هاست. ای حسین، شهادت می دهم که تو پسر پیامبران، سید المؤمنین، فرزند همقسم تقوا و سلیل الهدا و پنجمین اصحاب کسا هستی، فرزند سید النقبا هستی، تو فرزند فاطمه هستی. چطور اینجوری نباشی در حالتی که از انگشت پربرکت پیغمبر تغذیه کردی و از سینه بهترین انسانها شیر نوشیدی و تربیت شدی در محیطی به اسلام؟ فتبت حیم و تبت میتم. بعد گفت چشمشو همونطوری که نمیدید در اطراف قبر جولان داد، گفت السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بفناء الحسین و انا خط برحله، شهادت میدهم انکم اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و عبدتم الله حتی اتاکم الیقین. گفت و گفت. بعد گفتش که قال عطی فقلت یا جابر، چطور میشه که ما، چون جملاتی را جابر گفت در این حدیث که من اون قسمتش رو نیاوردم، گفت جابر چطور ما شمشیر نزدیم و بین ما و اونها خیلی فاصله هست، ما جزء اونها هستیم، ما که در کربلا نبودیم، ما که جنگ نکردیم، چطور ما جزء لشکر امام حسین هستیم که تو گفتی؟ عطیه گفت، جابر فرمود یا عطیه، به خاطر این قسمتش خوندم، سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود من احب قوما حشر معهم، کسی که ملتی رو دوست داشته باشه خدا در روز قیامت با اونها محشورش میکنه. من احب قوما حشر معهم، در قیامت با هر کی میخوای باشه اونا رو دوست داشته باش. با تقواها رو دوست داری، ائمه رو دوست داری، اولیاء ائمه رو دوست داری. این که ما میگیم که ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، یعنی من دوستتون دارم و خدا قانون حتمیشه کسانی را محشور میکند با محبوبهای خودشون. عطیه شنیدم از پیغمبر که فرمود من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. پیغمبر فرمود اگر کار قومی رو دوست داشته باشی تو در عمل اونها با اونها شریک هستی، چه خوب و چه بد. نگو دختر خانم فلانی بی حجابه اما کار خوبی میکنه، خدا پدر این بی حجابا رو بیامرزه که اینقدر کمک میکنن به کهریزک. اینجوری نگو، نگو خدا پدرشو بیامرزه بی دینه، دو رکعت نماز نمیخونه اما خیلی آدم درستیه، دوستش داری؟ خدا با اون محشور میکنه. اگر عمل کسی را دوست داشته باشید در اون عمل شریکی، خوب یا بد. اینا نشون میده که ملاک این که اندیت علنی معکم فی دنیا و الاخره یعنی چی. بعد فرمود که قسم به کسی که پیغمبر را به حق مبعوث کرد، نیت من و نیت اصحاب من این بود که اگر با امام حسین بودیم در کربلا در رکابش بجنگیم. جمله‌ای که ما آرزو میکنیم چیه؟ فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. عجیبه، این در فرهنگ دین هم نسبت به گذشته آرزو میکنیم هم نسبت به آینده. این گذشتشه، آینده کجاست؟ در سرود هر روزه صبحگاهی دعای عهد میگیم اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا. خدایا اگر مرگ بین من و امام زمان فاصله شد که این یک تقدیر حتمی، بعدش چیه؟ فاخرجنی من قبری. خدای دلم میخواد با او باشم، معتذرن کفنی، شاهرن سیفی، مجردن قناتی، ملبیم دعوت الدای. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که این دعای عهد رو 40 روز خالصن مخلصن با انتظار حقیقی برای ظهور مهدی ما بخواند، اگر بمیرد و مهدی ما رو درک نکنه، یقین داشته باشه که در زمان ظهور او خدا او رو زنده میکنه، این میگم رجعت، برمیگرده در رکاب امام زمان به جنگ میپردازه و لذت ظهور را پیدا میکنه. پس عشق حقیقی چیست؟ عشق حقیقی این است که انسان با محبوب و معشوق خودش هم در دنیا باشه هم در آخرت باشه. سرشو گذاشته بود روی دامن امیر المومنی زهرای اطهر. دیشب یه قسمتشو، پریشب یه قسمتشو خوندم، یه قسمتش وصیتای کرد، توصیه کرد. یکی از توصیه های فاطمه این بود: علی دوست دارم بالای سر من الان قرآن بخوانی. چی بخونم فاطمه جان؟ سوره یاسین بخون. فضا انت قرأت یاسین، موقعی که یاسین خوندی تموم شد، فعلم انی قد قضیت نهبی، به آخر یاسین که رسیدی منم آخر عمرمه، منم دیگه عمرم تمام می شود. فغسلنی، منو غسل بده. ولا تکشف عنی، مبادا پیراهن مرا از تنم بیرون بیاوری. مرا از زیر پیراهن غسل بدی. فانی طاهره مطهره. علی جان ولی یصلی علی معک من اهلی الادنا فالادنا، نزدیکترا بر من نماز بخونه، دورترا بر من نماز نکنه. علی جون 2-3 وصیت دیگه دارم. ودفنی لیلن فی قبری، منو شب دفن کن. به هازا اخبرنی حبیبی رسول الله، پیغمبر به من اینجوری گفته که فاطمه تو را در شب مظلومانه دفن میکنن. فقال علیون، علی میگه والله لقد اخذت فی امرها، کارای فاطمه رو شروع کردم. و غسلتها فی قمیصها، در پیراهنش او را غسل دادم. بارک الله حیای فاطمه، در پیراهنش او را غسل دادم، پیراهنش رو از تنش بیرون نیاوردم. بعدن از باقی مانده هنوت رسول خدا به بدن او پاشیدم. و کفنتها، کفنش کردم. و ادرجتها فی اکفانها، چند کفن مستحبه در درون کفنها گذاشتم. فلما حممت ان اعقد الردا، موقعی که خواستم بند کفنها را ببندم، نادیت یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینه، یا فضه، یا حسن، یا حسین. هلمو تزودو من امکم.
بیایید برای آخرین بار مادرتون رو نگاه کنید، زیارت کنید. فازل فراق و لقاء فی الجنه، این آخرین دیدار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم به فاطمت عبابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج و النصر و العافیه و جعلنا من عوانه و انصاره. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا، لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا.
يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب فاطمة بحق فاطمة اشف صدر فاطمة بظهور الحجة.